أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جلسه پنجم از جلسه درس قواعد فقهیه گفته شد که پیرامون قاعده لاتعاد 12 عنوان بحث وجود دارد 7 عنوانش گفته شد و الان رسیدیم به عنوان هشتم. عنوان هشتم این است که ما در خللی که به شرط یا جزء نسبت به نماز وارد می شود دو گونه می شود. گاهی شرط یا جزء آورده نمی شود، یعنی نقصان عمل، گاهی نه، به گونه است که جزء یا شرط تکرار می شود، یعنی زیادی شرط یا جزء. حال سوال و سخن در این است که آیا همان گونه که نقصان را شامل می شود و قدر متیقن همین است، آیا زیاده را هم شامل می شود یا نه؟ به عبارتی آقایون فقها همه قبول دارند که نقصان را شامل می شود، نزاع و اختلاف در زیاده می باشد. اما متن عموم القاعده لحالت زیاده، عام بودن قاعده نسبت به زیاده، زیرا که نقصان مورد اتفاق است. تارتن یکون الاخلال فی الصلات، یک بار گاهی اخلال در نماز به سبب ترک جزء او شرط، به سبب این است که جزءی ترک می شود، شرطی ترک می شود، یعنی نقصان. و اخرى یکون به سبب زیادت ذالک، یک بار نه جزء کم نمی شود بلکه جزء یا شرط زیاد می شود. والقدر المتیقن من الحدیث، اون چیزی که قدر متیقن است و مورد قبول همه می باشد نسبت به شمول حدیث اولی می باشد، یعنی حدیث شامل می شود موردی را که جزء یا شرطی نقصان پیدا کند، کم شود از نماز. وقد وقل اختلاف فی شمولهی، اختلاف است در شامل شدن حدیث نسبت به حالت زیاده. فقیل گفته شده است به عدم شمول، یعنی چی؟ یعنی این که حدیث فقط نقصان را میگیرد، ترک جزء یا شرط را میگیرد، اما زیاده را شامل نمیشود. دلیل این آقایون این است، لأن الثلاثة من الخمسة، چون ستای از این پنجتا یعنی چی؟ یعنی وقت، قبله و طهور، لا یتصور فیه از زیاده، اصلا معنا ندارد زیاده در آنها، یعنی معنا ندارد قبله تکرار شود، یعنی شرط نماز این است که رو به قبله باشی، تعدد در او راه ندارد، یک بار رو به قبله نماز میخوانی. وقت معنا ندارد تکرر و تعدد او، طهور هم ایزن. لأن الثلاثة من الخمسة لا یتصور فیه از زیاده، خب وقتی که اصلا زیاده در ستای اینها تصور ندارد، معنا ندارد که زیاده شامل حدیث بشود. بله می شود شما نماز بخوانید رو به قبله نباشد، یعنی نقصان، یعنی ترک، روم وقت مراعات نشود، طهور نباشد، اما این که تعدد داشته باشد نه. پس لب کلام اینها استدلالشون این است که چون در حدیث آن پنج مورد سه موردش اصلا تکرار برایش معنا ندارد، حدیث تکرار و زیاده را شامل نمی شود. به نظر مصنف صحیح شمول است، یعنی این که حدیث شامل زیاده هم می شود، همان گونه که شامل نقصان می شود. دلیل آقای مصنف از این قرار است. دلیل ایشان یک قاعده معروفی است. این قاعده معروف این است: هرگاه متکلمی سخنی گفت و این سخن متکلم یک متعلق دارد، این متعلق اگر حذف شود، حذف این متعلق دلالت می کند بر این که این خطاب عمومی است. مثلا در ما نحن فی، آقای امام علیه السلام فرمودند لا تعاد الصلات، یا لا تعاد الصلات من النقیصه، یا لا تعاد الصلات من النقیصه یا زیاده. آقای امام علیه السلام فرمودند لا تعاد الصلات مطلق است، یعنی متعلقش ذکر نشده است. لا تعاد الصلات به عبارتی فرق نمی کند، نقصان باشد یا زیاده باشد. همین که این متعلق یعنی چی؟ یعنی متعلق لا تعاد. لا تعاد او داده نمی شود نماز، نفرموده از او داده نمی شود نماز نسبت به چی، یعنی این نسبت به چی؟ یک متعلق است، ذکر نشده است. همین که ذکر نشده است، حذف شده است، دال بر عموم است. یعنی چی عموم؟ یعنی میخواهد نقصان باشد، میخواهد زیاده باشد، در این مورد خاص نماز اعاده نمیشود. مورد خاص چه بود؟ مورد خاص این بود، یعنی اگر سنت خلل بهش وارد شد، این در فریضه اثر نمیگذارد، نماز صحیح است. حال این خلل در سنت میخواهد از حیث زیاده باشد یا از حیث نقیصه؟ عام است، چون متعلق ذکر نشده است. ایشون می‌فرماید اما بناءً علی ما هو المعروف. دلیل اول ما روی مبنایی است که معروف و مشهور است و علما قبول کردند. اما بناءً علی ما هو المعروف، چیه اون چیزی که معروف است؟ من ان حذف المتعلق، حذف متعلق معروف است که دلالت میکند، یدل علی العموم، هر کجا متعلق فعلی حذف شد، این یعنی این که این فعل عام است، این خطاب عام است. خب میفهمید اما بنابر این حرف که معروف است، یعنی حذف متعلق دال بر عموم است، سخن امر بحث واضح است، و الامر واضح هم. چرا؟ اذ الحدیث، زیرا حدیث لا تعاد لم یقل، نگفت لا تعاد الصلات من النقیصه، یعنی متعلق ذکر نشد، متعلق خو من النقیصه، نفرمود لا تعاد الصلات من النقیصه الا فی خمسه، بل حذف المتعلق، بلکه حذف شده متعلق، و قال و فرمود بل حذف المتعلق، بلکه حذف کرده متعلق را امام در حدیث، فقط فرموده لا تعاد الصلات، کلمه من النقیصه ندارد، و قال لا تعاد الصلات الا من خمستین، عام است، لا تعاد الصلات متعلق فعل لا تعاد وجود ندارد، لا تعاد الصلات. خب حالا ممکن است فردی بگوید که من این حرف معروف را قبول ندارم و نمیپذیرم که حذف متعلق دال بر عموم است. حالا اگر فردی تشکیک کرد و این مبنا را قبول نداشت، خب ما باز از یک راه دیگری استدلال خواهیم کرد. یک قاعده در اینجا باید به ذهن سپرد، بعد حرف آقای مصنف را خوب فهمید و تحلیل کرد. هر کجا در هر کلامی حکمی ذکر شود و برای این حکم علتی آورده شود، مثلا اگر گفته شد لا تأکل رمان، انار نخور، بعد بفرماید چرا انار نخور؟ لأنه مثلا حامض، برای اینکه ترش است. شما نمی توانی بگویی من انار فقط نمی خورم، نه، شما در اینجا باید تابع تعلیل باشی. علت، علت حکم را می تواند مزیق کند، می تواند وسعت دهد. یعنی شما انار بخورد، انار شیرین بخورد، چون علت نخوردن انار ترشی است. در ضمن شما ترشی های غیر از انار را هم نباید بخورید. یعنی حکم دائر مدار علت است. ترشی نباید بخورید، نه انار. انار هم اگر نمیخوریم چون ترشه است و الا انار شیرین خوردنی است برای توی شخص که مورد خطاب واقع شده ای. اما ما نحنفی در اینجا امام میفرماید وقتی که امام حدیث را می‌خواهد به پایان برساند تعلیل می‌آورد، می‌فرماید ان السنه لا تنقض الفریضه، سنت هیچگاه نمی‌تواند فریضه را نقض کند. این یک علت است، چون سنت است توانایی نقض فریضه را ندارد. خب حالا هر چیزی که سنت بود می‌خواهد بودش و وجودش باشد، یعنی زیاده، میخواهد نبودش باشد، یعنی ترک شرط یا جز، یعنی نقیصه نزیاده. سنت چون سنت است توانایی نقض فریضه را ندارد. و اما بناء علی تشکیک دلالت حذف المتعلق، اما اگر کسی بناگذاری کند بر این که تشکیک کند، اشکال کند در دلالت کردن حذف متعلق بر عموم، یعنی بگوید من قبول ندارم که حذف متعلق دلالت بر عموم می کند، فیمکن، امکان دارد التمسک به عموم تعلیل. ما از راه حذف متعلق وارد نخواهیم شد، بلکه از راه عموم تعلیل وارد خواهیم شد. یعنی العلت تعم و تخص، علت می تواند گسترش بدهد حکم را، می تواند تضییق کند حکم را. به عموم تعلیل و ان السنه لا تنقض الفریضه، تعلیل چیست؟ این است، ان السنه لا تنقض الفریضه. ان هذا تعلیل، بدان که این تعلیل لا یتناسب، متناسب نیست، لا یتناسب و خصوصا نقیصه. این تعلیل خصوص نقیصه رو فقط در بر نمیگیرد، یعنی متناسب نیست شما بگویید فقط نقیصه. کلمه نقیصه در تعلیل نیومده است. سنت چون سنت است ناقض فریضه نیست، لا یتناسب و خصوص نقیصه، بل یلتئم، سازش دارد این تعلیل حتی مع زیاده، ایزن زیاده را هم شامل میشود. و واضحون، و واضح و روشن است، ان عموم التعلیل، حال که تعلیل عمومی شد واضح است، ان عموم التعلیل، عام بودن تعلیل قرینه است بر چی؟ عموم تعلیل قرینه است علی عموم الحکم المعلل، یعنی حکم شما تابع علت است، نه اون مورد خاص که میگوید انار نخور. انار موضوعیت ندارد، ترشی موضوعیت دارد. پس حکم نخور خطاب لا تأکل دائر مدار تعلیل است، عموم تعلیل، عام بودن تعلیل قرینه است بر عام بودن حکمی که معلل شده است. و عدم اختصاصه به حالت نقیصه، و اختصاص ندارد به حالت نقیصه. چرا؟ چون علت شما عام است، پس حکم شما هم عام است. عام چیست؟ سنت، چون سنت است ناقض فریضه نیست. حالا میخواهد سنت به صورت ترک باشد یا به صورت زیاده باشد، سنت توانایی مقابله با فریضه را ندارد، نمیتواند در صحت فریضه اثر بگذارد. در ادامه جناب آقای مصنف سخنی را از بعضی نقل میکنند و آن سخن را عجیب و غریب میدانند و آن را صحیح نمیدانند. سخنی که از دیگران نقل میکنند این است: دیگران آمدن گفتن نه تنها تعلیل عمومی نیست بلکه تعلیل خاص است و فقط نقیصه را میگیرد. آقای مصنف میگویند این کلام نگفتنی است و سخنی است ناگفتنی. و من القریب ما ذکره بعضون، از حرفای عجیب اون چیزی است که ذکر کردند اون کلام را، اون حرف را بعضی از آقایون. چی فرمودند این قائلین، این گویندگان؟ من ان تعلیل، اینها میگویند تعلیل در حدیث یعنی ان سنن لا تنقض الفریضه يدل على الاختصاص بالنقيصه. اینها میگن اتفاقا تعلیل نه تنها عمومی نیست بلکه خصوصی است. یعنی اینها قاعده را قبول دارن که ما تابع علت هستیم، ولی اینها میگوین تعلیل و علت اینجا خاص است. و خاص یعنی چی؟ یعنی فقط نقیصه. چرا اینها این حرف را میزنند؟ از المقصود منه، زیرا مقصود از تعلیل این است. چیست؟ عجز ان الاجزاء التي، اجزایی که فرضها الله، خدا اون اجزا را واجب کرده است، متا ما تحققت فلا یضر فقد غیرها. اینها تعلیل را اینگونه فهمیدند. تعلیل چی بود؟ ان سنن لا تنقض الفریضه. خب تعلیل را اینگونه فهمیدند، بازش کردند، تحلیل کردند. اجزایی که واجب کرده او را خدای سبحان، یعنی فریضه، هر زمانی که محقق شود، آورده شود به صورت کامل، یعنی فریضه به ما هو فریضه مشکل نداشته باشد، فلا یضر فقد غیرها، ضرر نمی زند نبودن غیر اون اجزایی که خدا واجب کرده است. غیر اون اجزایی که خدا واجب کرده است میشود سنت، یعنی عبارت این گونه میشود ضرر نمیزند فقد سنت، غیرها روی هم میشود سنت. خب حال این سخن صحیح هست یا نه؟ جناب آقای مصنف میگوید ما از تعلیل عمومیت فهمیدیم، اگرچه این آقایون از تعلیل عمومیت نفهمیدند و قائل شدند که منظور نقیصه است فقط. ایشون می‌فرماید و فیه، این سخن اشکال دارد، ان تفسیر تعلیل به هذا شکل زیق، تفسیر تعلیل در حدیث به این شکل تنگ و مزیق، تفسیر لا وجه له، تفسیری است که دلیلی برای آن وجود ندارد. توضیح حرف آقای مصنف این گونه است که این آقایون فرمودند متا ما تحققت، هر زمانی که فریضه محقق شد، فلا یضر فقد غیرها، که انهو جناب آقای مصنف میخواهد بفرماید شما کلمه فقد را از کجا آورده اید؟ باید میفرمودید فلا یضر غیرها، نه فلا یضر فقد غیرها. این کلمه فقد را از کجا آورده اید؟ این تفسیر مزیق را از کجا آورده اید؟ دلیلی برای آن وجود ندارد. اما بعضی از آقایون خواستن تلاش کنند و بگویند منظور نقیصه است و زیاده را شامل نیست، از یک راه دیگری. اون راه چی بود؟ اما مستدل بهی، اما آنچرا که استدلال شده است به او، چی بود اون؟ من ان ثلاثه من الخمسه، ستای از پنجتا تصور نمی شود در او زیاده. چی بود اون ستا؟ وقت بود و قبله بود و طهارت. این سخن قابل دفاع است، این سخن رد می شود. فیمکنو دفعه، ممکن است دفع این اشکال، دفع این استدلال به ان ذلک، بله حق با شماست. این حرف شما که می فرمایید در این سه مورد زیاده وجود ندارد، به ان ذلک، این سخن قرینه هست بر عدم على عدم ارادت زیاده فی خصوص ثلاثه المذکوره، فقط در این ستا زیاده معنا ندارد. ولا یصلح قرینتا، این ستا که زیاده ندارند نمیتوانند قرینه باشند، صلاحیت قرینه بودن ندارند. ولا یصلح قرینتا، صلاحیت ندارد به عنوان قرینه على عدم ارادتها فی مطلق الخمسه، صلاحیت ندارد به عنوان قرینه بر این که اراده نکرده باشد شارع از اجزا. ولا یصلح قرینتا، صلاحیت ندارد به عنوان قرینه بر عدم اراده زیاده از طرف امام در مطلق الخمسه. بله آن ستا حق با شماست، اما این دلیل نمیشود که در آن دو مورد هم زیاده مورد نظر نباشد. اما عنوان نهم، اگر فراموش نکرده باشید در فقه ارکان 5 تا بودن در نماز به نام قنطرس، قافش قیام بود و نونش نیت بود و ریش رکوع و سریش سجود، قنطرس تایش هم تکبیر طول احرام. اما در اینجا 5 تا رکن داریم ما که در حدیث آمده است. اون 5 تا طهور بود، وقت بود، قبله بود. این 3 مورد اول در اصطلاح رکن در فقه وجود ندارد، رکوع و سجود هست. به جای این 3 مورد در آنجا 3 تای دیگر وجود دارد. چیست؟ قیام است و نیت است و تکبیرت الاحرام. رکن در اصطلاح فقه و رکن در اصطلاح قاعده لا تعاد 2 تا مشترک دارند و هر کدام 3 تا مختص به خود. حال سوال این است، چه فرقی بین اینها هست؟ چرا ستایی که در آنجا ذکر شده است در اینجا نیامده است و 3 موردی که در اینجا ذکر شده است در آنجا نیامده است؟ این سوال در این عنوان نهم جواب داده می شود. نکته عدم الاشارت لبعض الارکان، دلیل و نکته این که اشاره نشده است به بعض ارکان. نحن نعرف و ما میدانیم این که ارکان اختصاص به رکوع و سجود ندارد، بل نیت و تکبیر و قیام. این سه مورد من جمله الارکان ایضا، از جمله ارکان هستن این 3 مورد، کما اینکه در قنطرس گذشت. فلماذا لم یشر لها الحدیث، چرا حدیث این 3 مورد را اضافه نکرده است؟ این یک مطلب. مطلب دیگر، و نعرف و ما میدانیم ان الوقت 1 و القبله 2 و الطهارت من الحدث 3 که در قاعده لا تعاد آمده است، این 3 مورد لیست من الارکان، اینها از ارکان مصطلحی که ما اسمش را قنطرس گذاشتیم و در فقه آمده است وجود ندارد. فلماذا لم یذکرها الفقها من جمله الارکان، پس چرا آقایون فقها این را از جمله رکنها در فقه ذکر نکردند و اینجا در لا تعاد آمده است؟ فلماذا لم یذکرها الفقها، پس برای چه چیزی ذکر نکردند این 3 مورد را فقها از جمله ارکان به رغم من ذکر الحدیث لها، در حالی که حدیث ذکر کرده این 3 مورد را؟ اما جواب، ولی جواب، اما بالنسبه الى نقطه الاختصار على الركوع والسجود، اما بالنسبه الى نقطه الاختصار على الركوع والسجود، یعنی چی؟ یعنی چرا از اون 5 مورد فقه فقط رکوع و سجود اینجا آمده است؟ جناب آقای مصنف میفرماید فلعل ذلك، شاید اینکه لعل ذلك، ذلك یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط رکوع و سجود آمده است و قیام و نیت و تکبیرت الاحرام نیامده است. من جهت ان العمل، زیرا عمل بدون نیت، اونجا اول چی بود؟ نیت، بعد تکبیرت الاحرام. به جهت این که عمل من دون نیت، عمل بدون نیت، لا یستقو علیه صلات، اصلا صلات اسمش نیست. به عمل بدون نیت، نماز بدون نیت نماز نمیگویند. اصلا این نماز نیست تا ما بگوییم لا تعاد و صلات. فالمکلف اذا لم ینوه، مکلف اگر نیت نکند نماز را، لا یستق انه دخل فی الصلات، صدق نمی کند، صادق نیست. به این نمیگویند دخل فی الصلات، اصلا داخل در نماز نشده است. حتی یحکم علیه به اعادت صلات، تا حکم کنیم که نیت نکردی نمازت را اعاده کن. این شخص اصلا نماز نخوانده تا به او گفته شود نمازت را اعاده کن یا اعاده نکن. نماز بی نیت اصلا اسمش نماز نیست. و اذا لم یکبر، این در رابطه با نیت، دومی چی بود؟ تکبیر بود. و اذا لم یکبر لم یتحقق منها الدخول فی الصلات حتی یحکم علیه بالاعاده او بعدمها. و اگر تکبیر نگوید، چون دومی تکبیر بود، اگر شخصی تکبیر نگفت و وارد و شروع کرد به حمد و سوره خواندن، نماز خواندن، اذا لم یکبر لم یتحقق، تحقق پیدا نکرده است از این مکلف دخول در صلات، یعنی ایشون اصلا داخل در نماز نشده است. با این که حتی بسم الله ببرد، حمد بخواند، سوره بخواند، رکوع برود، سجود برود، اینها رو به عنوان رکوع مستقل انجام میدهد. نماز اسم چنین عملی نیست. حتی یحکم علیه بالاعاده، ایشون که تکبیر نگفته اصلا وارد نماز نشده تا حکم شود بر چنین شخصی بالاعاده او به عدم اعاده. پس دو مورد روشن شد، نیت، دو تکبیره الاحرام. و اما القیام فالمعروف ان الركن من هو القيام المتصل بالركوع. دو نوع قیام داریم، یک قیامی هست که متصل به رکوع است، یک قیامی هست که بعد از رکوع است. اون که رکن به حساب می آید قیام متصل به رکوع است. و چون قیام متصل به رکوع چیزی جدایی از رکوع نیست، با رکوع با هم است، لذا امام علیه السلام در حدیث لا تعاد به ذکر رکوع اکتفا کرده است و قیام را نگفته است، چون هیچگاه نخواهد شد که رکوع ناقص شود در نماز ولی قیام باشد، یا بالعکس. اینها به هم وابسته اند، چسبیده اند. و اما القیام فالمعروف ان الركن منه، اونی که رکن است از قیام، نه هر قیامی، هو القیام المتصل بالرکوع. بله، خب، ای الذی، یعنی چه قیام متصل بالرکوع؟ الذی، اون قیامی که می باشد قبل از رکوع به لحظتن، یعنی دقیقا چسبیده به رکوع. ولعل عدم ذکرهی، شاید عدم ذکر امام، چه چیزی را؟ عدم ذکر امام، قیام را. از این باب است، از چه بابی است؟ من باب ان ترکهو، از باب این که ترک قیام به شکل مستقل تنها جدای از ترک رکوع لا یتحقق عادتا، یعنی نمی شود شما رکوع بروی ولی قیام متصلت نباشد. اینها به هم چسبیدن، ولذا با ذکر ترک رکوع، با ذکر رکوع از ذکر قیام ما را بی نیاز کرده است، چون ترک قیام قبل از رکوع منهای رکوع معنا ندارد. بل ان ترک القیام سابق علی الرکوع، بلکه ترک قیامی که سابق بر رکوع است به یک لحظه ملازم است ترک رکوع را دائما. و حیث ان الرکوع، و چون رکوع اشاره شده است به سوی این رکوع در حدیث لا تعاد، دیگر امام دیده است که حاجتی به اونیست، فلا حاجت للاشاره الال قیام. بله، و هناک یک قیام دیگری هم هست گفته شده است به رکن بودنش، و هناک قیامون سانن قیل گفته شده است به رکنیت این قیام. اون چه قیامی است؟ و هو القیام حالت تکبیرت الاحرام. اون موقعی که شما تکبیرت الاحرام میگویید باید قیام داشته باشید. ولعل حال اگر این را قائل به رکنیت شده ایم، پس چرا در حدیث لا تعاد نیومده است؟ ولعل عدم ذکر امام این قیام را از چه بابی است؟ یه چیزی شبیه رکوع. چرا؟ چون ملازمه با تکبیرت الاحرام است. تکبیرت الاحرام را هم گفتیم که چرا گفته نشده است. کسی که تکبیرت الاحرام نگفته اصلا وارد نماز نشده است. قیام هم چیزی جدای از تکبیرت الاحرام نبود. فان عنوان المذکور، این قیامی که هنگام تکبیرت الاحرام نیاز است، این عنوان مذکور متقوم به قیام است. هر چی در رابطه با تکبیرت الاحرام بگوییم در رابطه با قیام هم خواهیم گفت، چون این دو از هم جدا نیستند. اما سوال آخر این که فقها چرا طهارت و قبله و وقت را ذکر نکردند در حالی که در این حدیث آمده است. لب کلام بدین قرار است. آقایون فقها وقتی که ارکان را میگفتند، ارکان جزئی را میگفتند، یعنی اون ارکانی که به عنوان جزء در نماز وجود دارد. چون فقها در صدد بیان اجزایی هستند که رکن باشد، لذا قبله چون شرط است، طهارت چون شرط است، وقت چون شرط است بیان نکردند. نه از باب این که رکن نبودند، از باب این که جزء نبودند. یعنی فقها در صدد بیان ارکان اجزایی هستند. و اما ان الفقها لم يحكموا على الطهاره والقبله والوقت بالركنيه بالرغم من انها مذكوره في النص. اما این که فقها حکم نکردند بر این که طهارت و قبله و وقت رکن باشد، با این که بالرغم من انها، با این که اینها مذکورتون فی النص ذکر شده اند در نص، یعنی در حدیث لا تعاد، فلعل ذلک شاید این عدم ذکر فقها، ذلک عدم ذکر فقها من جهت، از جهت این است که ان الرکن لدى الفقها مصطلحون، رکن یک اصطلاحی نزد فقها، یختص بالاجزاء التي تبطل الصلاه بتركها، مختص به اجزایی است که باطل می شود، تبطل الصلات، باطل می شود نماز به ترکها، ولو ان سهوین. و واضحون، و واضح است این که طهارت و قبله و وقت اجزاء نماز نیستند، و انما هی شرائط لها، بلکه اینها شرائط نماز هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.